بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. در ادامه نامه 31 نهج البلاغه رسیدیم به در واقع این فراز که حضرت فرمودن و رجوت ان یوفقك الله فیه لرشدک و ان یهدیك لقصدک فعهدت الیک وصیتی هذه. امید دارم که خدای متعال تو رو موفق کنه که به رشدت برسی و به اون هدف و مقصدت تو رو راهنمایی کنه و برای همین من این وصایا رو برای تو بیان کردم. لذا بحث ما وارد رشد شد و اشاره کردیم رشد یک مفهوم قرآنی است که شاید بشه بر اساسش تمایزات جدی نظام تعلیم و تربیت اسلامی رو با سایر نظام‌های تربیتی روشن کرد. عرض کردیم رشد یعنی رسیدن به مقصد، راه یافتن به حقیقت امر و در واقع از نظر قرآن اون غایت هدایت. در آیات متعددی از قرآن هم واژه رشد آمده، از جمله در مورد حضرت ابراهیم، در مورد حضرت موسی، در داستان اصحاب کهف، اینها به این واژه در واقع اشاره شده. اشاره کردیم رشد ثمره عقله. سلام علیکم و رحمت الله. من اگر بخوام یه جمع بندی از تعریف رشد و رشد یافتگی بکنم و بعد بریم داستان خضر و موسی رو تکمیل کنیم، چون رسیدیم به جایی که بنا شد حضرت خضر تأویل این سه تا حادثه رو برای جناب موسی بیان کنه. رشد در واقع غایت و نتیجه ایست که از هر مرحله ای از تربیت عاید متربی میشه. چرا یه نفر رو تربیت میکنن؟ برای اینکه به رشد برسه. رشد اون هدفی است که براش تربیت صورت میگیره، ولی این هدف یه حقیقت، یه امر حقیقی است، یه امر واقعی و عینی است، یه امر اعتباری و ذهنی نیست، یه امر قراردادی نیست. مثال میزنم، برای چی یه نفر میره دانشگاه مقطع لیسانس درس میخونه؟ بله؟ کسب علم. چه علمی؟ اگر گفتین میره لیسانس بگیره، میگه این که یه امر اعتباریه، مدرکه امر، ما به این رشد نمیگیم. الان اتفاقی که داره میفته اینه دیگه. برای چی میرن دانشگاه؟ برای اینکه شوهر خوب گیرشون بیا، برای اینکه نگن بی سوادن، برای اینکه وجاهت اجتماعی کسب کنن. اینا همش امور اعتباریه، ما به اینا رشد نمیگیم. رشد یک امر عینی و حقیقیه که از تربیت حاصل میشه. یعنی چی؟ میگیم آقا لیسانس رو طراحی کردن برای اینکه یه نفری که میخواد بره یه جایی شاغل بشه و اون شغل تخصصی است، فرد دانش و مهارت لازم برای اون کار تخصصی رو داشته باشه. دوره لیسانس برای این طراحی شده. حالا اینکه تو عمل چه اتفاقی میفته یه بستگی است، ولی رشد یعنی این. تو دوره کارشناس ارشد بعد از بچه‌ها میان سراغ ما میگن آقا مثلا ما میخوایم این چیزا رو یاد بگیریم، این چیزا رو یاد بگیریم، موقع اشتباه اومدی. دوره کارشناس ارشد برای یادگیری طراحی نشده. دوره کارشناس ارشد طراحی شده برای اینکه شما مهارت کسب کنید که توی رشته خاص پژوهش کنید، مقاله بنویسید. کارشناس ارشد این طراحی شده. ولذا هیچ جای دنیا این حجم که ما بچه‌هامون میرن فوق لیسانس و دکترا میخونن اصلا معنی نداره. دکترا برای چی طراحی شده؟ دکترا طراحی شده برای اینکه فرد بشه مجتهد، بشه صاحب نظر توی رشته ای برای تولید علم. خب یک کشور توی رشته خاص چند تا دکترا نیاز داره؟ 50 تا 100 تا 200 تا. نه اینکه سالی 200 تا 300 تا توی رشته دکترا بگیریم. کجای دنیا پولاشون رو اینقدر راحت خرج میکنن برای یه کاری بی ارزش؟ بلکه این ما رشد نمیگیم، رشد اون هدف اصلی است. غایت تربیت دینی چیه؟ رشد در تربیت دینی چیه؟ یعنی دین برای چی اومده؟ نه، کمال وجودی امر انتزاعی داره. کمال وجودی چیه؟ اون که کف زمینه، میتونیم بگیم آدم متدینه. نه چی؟ هدایت میشه خود تربیت. غایت هدایت چیه؟ غایت تربیت دینی عبد شدنه. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. همه انبیا آمدن به ما یاد بدن عبد بشیم. نگیم اینا من اینطوری میفهمم، به نظر من. منو بذاریم کنار، بگم نظر خدا چیه. غایت دین عبد شدن. پس رشد در دین چیه؟ عبد شدن. به هر میزانی فرد اطاعت پذیریش از خدا بره بالاتر، یعنی چی؟ یعنی رشد، اون رشدش بالاتر رفته. ولذا بالاترین کمال وجودی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شما تو نمازم میگید و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. عبد مقامش از رسول بالاتره. حضرت موسی را بهش گفتن برو دنبال کی؟ عبدن. برو دنبال یه عبد. خضر عبد بود، چون غایت تربیت دین عبده، عبودیت. خب نشانه هایی داره. مثلا میگم یکی از لوازم عبد بودن تواضع. یعنی اگر در وجود لذا شما توصیفات امیرالمومنین در نهج البلاغه از انبیا میکنن، خود قرآن از انبیا میکنه. توی حالا چون فرمودید صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد. در خطبه قاسعه که حالا موضوعش همین حوزه بحث تکبر هست، ببینید من عبارتش رو. بله ارتمیان شاخص هست دیگه. یکیش این در واقع مسئله در واقع تواضع هست. آن صفحه 340 رو بیارید. صفحه 340 فراز 15. فلو رخص الله فی الکبر. اگر خدای متعال بنا بود به کسی اجازه بده در تکبر، لعهد من عباده، به یکی از بندگانش، لرخص فیه لخاصت انبیائه و اولیائه، قطعا باید به انبیاء و اولیاء چن اجازه میداد، چون اینا بهترین بندگانشن. ولکنه سبحانه کره الیهم التکابر. ولی در مقابل خدای متعال نپسندید برای اینا تکبر رو. و رضی لهم التواضع، به جاش تواضع و فروتنی برای اینا پذیرفت. فالسقوا بالارض خدودهم، اینها در واقع این صورت هاشون رو روی خاک میساییدن. و افروا فی التراب وجوههم، در واقع اینها صورتشون رو قبلش در واقع این گونه هاشون رو در بر خاک میذاشتن موقع سجده، و افروا فی التراب وجوههم و در واقع صورتشون رو بر در واقع خاک میذاشتن. و خفضوا اجنحتهم للمؤمنین، بالاشون رو در برابر مؤمنین کاملا پهن میکردن، اوج تواضع دیگه، خفض جناح در قرآن هم داریم که میگه نه دو پدر و مادرتون خفض جناح بکنید، جدا همون مؤمنه. و کانو قوما مستضعفین، ظاهرشون هم این بود که این آدم خیلی مستضعف و ضعیفیه. میدید اینا یه سری شاخصه داره، مؤمن اهل تکبر به هیچ وجه، یعنی عبد توش تکبر، نه فقط در برابر خالق، در برابر سایر بندگان هم اهل تکبر نیست، مگر جایی که برای تربیت یه آدم متکبر مجبور شد متکبرانه باش برخورد کنه، یعنی با اونم بناش بر تکبر نیست، فقط از باب گاهی تربیت که گفته در برابر متکبر تواضع به خرج ندین، برای که پر رو میشه، جسور میشه. اطاعت امر یکی از شاخصات که فرمودن، ملائکه در واقع توی سوره انعام یکی از شاخصهای هدایت یافتگی رو میفرماد سعه صدر، میگه وقتی فهمیدید یه چیز حکم خداست، آیا با سعه صدر میپذیرید یا سخت دونه پذیرشش؟ اگر سخت دونه بدونید این ایمان هنوز هنو عبد نشدید، اگر نه خیلی راحت میپذیرید، یعنی نه شما سینتون کاملا هدایت شده، باز شده در برابر پذیرش امر خدا. باز تو سوره نساء همین مطلب رو با بیان دیگری میگه که من یه بار دیگه عرض کردم، این جزء من میگم سخت گیرانه ترین آیات قرآنه. یه صلواتی بفرستید. آیه 65 نساء، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. ای پیغمبر، نمیگید قسم به ماه و ستاره و آسمون ها، قسم به خدای تو، دیگه بالاترین قسمو تو این آیه میخوره، این مسلمانایی که دور و بر تو هستن اینا حقیقتا ایمان ندارن. لا یؤمنون، حتی تا کی ایمانشون معلوم میشه؟ اون موقع که وقتی اختلافی مسئله پیش میاد تو حکم میکنی و این حکم قایتن به زیانشون، وقتی که حکم به زیانه، ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا، اصلا از حکم تو با اینکه حکم علیهشونه احساس تنگینا نمیکنن، و یسلم و تسلیم و 100% تسلیم امرتون نباشن، اگه این گونه نباشن اینا ایمان ندارن. بعد مثال میزنه برای که آیه رو نخوان طور دیگه تفسیر کنن، میگه ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دیارکم، میگه دو تا کار مثال بزن، یکی اینکه خودتون رو بکشی، دو از سرزمین بری، یعنی سخت گیرانه ترین تصمیمات میکنن، یعنی میکنن ما فعلوه الا قلیل، به جز عده اندکی قطعا این کار رو نمی کنن، پس ما ایمان ندارن. ولو انهم فعلوا ما یوعظون به، اگر انجام بدن اون چیزی که تو بهشون توصیه میکنی رو، لکان خیرا لهم، قطعا به صلاحشونه، قطعا به صلاح خودشونه، و اشد تثبیتا، ایمانشون هم تثبیت میشه. و اذن لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما، در قیامت هم از ما اجر عظیم میگیرن. و لهدیناهم صراطا مستقیما، به صراط مستقیم هم هدایت میشن. اینا دارن حالا هی داره اثرات این ایمانو میگه و دیگه اینم دیگه اوج این فضیلته. و من یطع الله و رسول، کسی که از خدا و رسول اطاعت کنه، یعنی این ویژگی قبلی داشته باشه، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، اینم اجرشونه که اینا در بهشت هم رتبه کیان از انبیا، صدیقین اهل بیت، شهدا و صالحین هم رتبه با اینان تو بهشت. و حسن اولائک رفیقا، چه خوب رفقای خدا برای اینا قرار داده. نه اینکه اینا لیاقت این درجه رو داشته باشن، ذالک الفضل من الله، این بر اساس لیاقت نیست که شما هم رتبه با پیغمبر باشید، این فضل خداست که مشمول حال شما شده، مشمول حال ما و انشالله میشه. و کفا بالله علیم، خدا میدونه این لطفو در حقی که بکنه. این شاید این آیه که عرض کردم، این شاید مهمترین شاخصه عبد بودنه که ملاکش اینجاست. من گاهی مثال استاد میگم آقا ما تام کم خمس بدیم ببینیم دوست داریم عدد خمسمون رو هی چربش کنیم و پرداخت کنیم، یا هی میگردیم دنبال یه بهانه که یخت کمش کنیم و پرداخت کنیم. این نشون میده چقدر ما تو این مرزیم. اگر حجاب رو داریم ولی برامون سخته، بدونیم ما هم یسلم و تسلیما نشده، سخته. من والا خانم میگم شما مرد، شما زن نیستیم بفهمید تو این گرم و چادر سر کردن چقدر سخته، راست میگید. ولی بالاخره اینا اثراتشه، اینا ثمراتشه. خب پس در واقع رشد، عرض ما سر این بود، رشد ثمره تربیته، منتها ثمره چی؟ عینی و حقیقی، نه یک امر اعتباری و ذهنی. و لذا اومدیم سراغ داستان موسی و خضر، چون جناب موسی از حضرت خضر گفت از علمت به من بده، اونم علمی که باعث چی بشه؟ باعث رشد من بشه. قال له موسی هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، آیا اجازه میده من تو تبعیت کنم در علمی که اون علم باعث رشد من بشه؟ که عرضم کردیم جناب خضرم نه بالا گذاشت نه پایین، گفت که تو رفوزه ای، انک لن تستطیع معی صبرا، تو نمیتونی با من صبر کنی. چرا؟ و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا. اشاره کردیم برای تبعیت علم لازم نیست. خب کسی که ظاهرا نقل به مضمون عرض میکنم، یه فردی رفت خدمت امام رضا ظاهرا گفت که شما گناه میکنید، حضرت فرمودن نه. گفت فکر گناه هم نمیکنید؟ حضرت فرمودن نه. گفت چی تو میشه شما فکر گناه هم نمیکنید؟ گفتن میگم نقل به من تو تا به حال فکر خوردن زباله یا نجاست به ذهنت خورده؟ گفت نه. من خب چرا نمیخوری؟ چرا فکرش نمیکنی؟ گفت خب دارم میبینم با چه نجاستی. گفتن خب ما وقتی باطن گناه ها میبینیم فکرش هم به ذهنم نمیخوره دیگه. به این میگیم علم، این علمه. خب اگر موسی علم داشت که لازم نبود از خضر تبعیت کنه، ولی لذا جناب خضرم نگفت تو برای تبعیت علم لازم داری، گفت برای تبعیت خبر لازم داری. خبر همین که یه گزاره زنی عقلایی داشته باشی کفایت میکنه. میگه شما پیغمبر را دیدین؟ ندیدین، ولی به پیغمبر ایمان آوردین. از چی به پیغمبر ایمان آوردین؟ از یه خبر. از خبر ایمان آوردین. گفتی که شرط تبعیت چیه؟ یه خبریه، اطلاعات اولیه. این میخواد تو نداری اینو. من توی ساحتی میخوایید بیایی دنبال من که این ساحت ظاهر دین نیست که تو توش مجتهدی، صاحب نظری، پیغمبر اولوالعزمی. ولی زیرا عرض کردیم مثلا کلاس موسی همین بود، رشد موسی همین بود، و این رشد فقط با شکست محقق میشه. اگر جناب موسی هزار تا حادثه دیگه هم دنبال خضر میرفت و سوال نمی پرسید، جوابیم نمی گرفت، پس رشدم نمی کن. لازمه ی رشد موسی شکست بود. ولی زمان باید به بچه همونی یاد بدیم از شکست نترسن. شکست چیز بدی نیست. خیلی وقت شکست خودش موفقیته، نه زمینه ی موفقیت. اصلا خود شکست موفقیت، خودش موفقیت. چون شما تو شکست چیزا یاد میگیرید که به هیچ وجه تو موفقیت یاد نمیگیری. یه بار مقام معظم رهبر توی جلسه یه بار نخبه کان فرمودن اگر بنا بود خیلی از این پیشرفت‌های علمی تو کشور ما اتفاق بیفته، مثلا صنعت هواپیماسازی، موشک برای نمیدونم فضا، برای اولین بار بنا بود ما پایه‌گذارش باشیم، مطمئن باشین هیچ وقت اتفاق نمیافتاد، چون ما با اولین شکست میذاشتیمش کنار، گفتیم ما دیگه موفق نمیشیم. ولی غربی یا خیلیاشون چون یا شکست دو تا شکست ده ها بار بازم ناامید نمیشن. یه بار دیگه هم عرض کردم، حالا اینم درسه، از شیطان هم خیلی میشه درس گرفت، که درسه که از شیطان میگیریم اینه، شیطان از گمراه کردن هیچ کسی ناامید نمیشه. حتی حضرت ابراهیم هم رها نمیکرد اعمال حج، کجا نازل شده داستان شیطان است ابراهیم، از ابراهیم هم ناامید نمیشه. خب این پس خیلی نکته مهمه که شکست خودش گاهی رشده، در شکست خدا رشد قرار میده. خب عرض کردیم ماجرا رو که جناب موسی به دنبال خضر آمد، اول کشتی رو سوراخ کردن اعتراض کرد، بعد بچه‌ای رو کشتن اعتراض کرد، و بعدم وارد شهری شدن، گرسنه‌شون بود، هر جا رفتن گفتن به ما غذا بدید، بهشون غذا ندادن، رسیدن به یه دیواری که داشت خراب می‌شد، گفت دیوار بسازید. موسی هم گمانش بود که حالا احتمالاً دیوار رو می‌سازه، یه پولی میره بعد می‌گیره، بعد دیوارم ساختن، گفت خب بگم صلوات بفرست بریم، گفت یه پول از اینا حداقل بزن، گفت که اینم سومیش دیگه بنا بود سوال نکنی. گفت قال هذا فراق بینی و بینک، دیگه از این به بعد تو دیگه به من نیاز نداری، اون رشدی که باید میکردی حالا بهت میگم. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیه صبرا، تأویل آن چیزی که نمیتونستی برای صبر کنی چون خبر نداشتی من برات نقل میکنم. اما السفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کشتی مال یه عده‌ای آدمای مسکینی بود، به قول امروز تعاونی داشتن، تعاونی تشکیل داده بودن، یه کشتی داشتن با این کشتی کار میکردن، اینا در دریاباش کار میکردن. فأردت تو ان اعیبها، من میخواستم اراده کرده بودم که این کشتی رو بهش آسیب بزنم، برای چی؟ و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینه غصب، برای اینکه میدیدم به محض اینکه کشتی برسد به ساحل یک پادشاهی در اونجا هست که هر کشتی که سالم باشه رو چیکار میکنه؟ مصادره میکنه. کشتی اینا رو معیوب کردم که اون پادشاه در این کشتی طمع نکنه. خب تا اینجاش برامون معمولاً این کار خلاف شرعه و به ظاهر شرع خلافه، چون شما حق نداری بعد بگیم خلاف شرع هم نیست، چرا خلاف شرع چه بعد میگیم، ولی بالاخره میگیم آقا خب بازم خیلی بالاخره یه آسیبی کوچیکی بهشون زد ولی یه خیر بزرگتری بهشون رسید. ولی دومی یاره معمولا توجیهات مفسرین رو خیلی مردم قبول نمی کنن. و اما الغلام، اما اون نوجوان بیگناهی که کشته شد، فکان عبواه مؤمنین، مؤمنین پدر و مادرش آدم های مؤمنی بودن، فش خشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا، ما ترسیدیم بچه وقتی بزرگ میشه این پدر و مادرش رو به طغیان و کفر بکشونه، به طغیان و کفر بکشونه، مثل تعبیری که امیرالمومنین در مورد زبیر دارن، یعنی زبیر خیلی انسان خوبی بود تا زمانی که فرزند نحسش عبدالله به دنیا نیومده بود، این بعد پدر و مادرش رو پدرش رو گمراه کرد. پس در واقع میگه ما دیدیم این بچه وقتی بزرگ میشه برخلاف ظاهر معصوم امروزش یه آدم منحرفی میشه، خودش به جهنم، خودش جهنمی میکنه، هیچی پدر و مادرش رو هم ممکنه جهنمی کنه، ما هم تصمیم گرفتیم بچه رو بکشیم کشتیم. چی؟ فخشیناست دیگه. فخشینا قاعدتا یه آدمی مثل خضر که آینده رو میبیند، اینا که بر اساس بله. و اما الجدار، یعنی میخوام بگم قطعیت این همون قطعیه که ماجرا کشتی قطعیه، اینا همش یه نفر داره اینا رو حرف میزنه. فأردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا و اقرب رحمان. اراده بر همین اراده کردیم خدا به جای این بچه یه بچه دیگری به اینا بده که چی خیلی بهتر از این باشه و در واقع هم پاکتر هم مهربانتر و باعث در واقع این انحراف هم نباشه. و اما الجدار، ولی اون دیوار، فکان لغلامین یتیمین، مال دو تا بچه نوجوان یتیم بود، فی المدینه دون شهر، و کان تحته و کنز لهما، یه گنج زیر این در واقع دیوار از قبل بود، و کان ابوهما صالحا، پدر اینا که رحمت خدا رفتم آدم مؤمنی بود، بچه‌ها که هنوز نمی‌دونن وضعشون چی میشه ولی پدرشون آدم مؤمنی بوده. فاراد ربک، خدا اراده کرده بود ان یبلغا اشدهما، این دوتا بچه به سن رشد برسن، و یستخرجا کنزهما، خودشون گنجشون رو پیدا کنن و استخراج کنن، رحمتا من ربک، اینم از رحمت خدای تو بود، به خاطر اون پدر مؤمنشون خدا می‌خواست این رحمت در حق اونا بکنه. و ما فعلته عن امری، منم این کار رو بر اساس اراده خودم نکردم، امر خودم نکردم. ذالک تعویل ما لم تستطع علیه صبر، اینا اون تعویلی که تو صبر نکردی در برابرش به من برات بیان کرد. دو سه تا نکته عرض میکنم، اینا رو دقت کنید، خیلی نکات فوق العاده زیبایی تو این داستانه و ماجرای رشدم در میاد. اولش دقت کنید تو این ضمائر، گفت که و اما السفینه تو فکانت لمساکین، کشتی مال مساکینی بود که یعملون فی البحر، با شو دریا کار میکردن. فعرد تو ان عیبها، فعرد تو یعنی چی؟ کی اراده کرده؟ خضر. من اراده کردم کشتی اینها رو سوراخ کنم، هیچ حرف از خدا نیست، من خضر اراده کردم. در دومیه میگه و عمل غلام فکان ابواه مؤمنین، غلام پدر و مادرش مؤمن بودن، نمیگه من ترسیدم، میگه فخشینا، ما ترسیدیم. خودش رو با خدا جمع می‌بنده، ما ترسیدیم. فعردنا، ما اراده کردیم ان یبدلهما، ما اراده کردیم یه بچه بهتر بهشون بدیم. پس جناب خضر تو اولی میگه من اراده کردم، خودم هم سوراخ کردم، تو دومی میگه کی اراده کرده بود؟ ما اراده کردیم، یعنی خودش رو با خدا میذاره توی کاسه. در سومی خیلی این نکته، خیلی نکته ظریف، من ندیدم این نکته رو، اکثر تفاصیل دیدم به این نکته توجه نکردم. سومی میگه و عمل جدار فکانه لغلامه، دیوار رم ناجراشو نرم میکنه، و کان ابو هما صالحا، پدرشون آدم صالحی بود. فعراد ربک، کی اراده کرد؟ خدا. من خضر اراده نکرده بودم، خدا اراده. گفتم خودشم خیلی خسته بوده ظاهرا، اراده خدا، دست دور خدا بوده که این دیواره بسازه، اصلا من اراده نکردم، خدا اراده کرد. پس جناب خضر یه جا میگه من اراده کردم، یه جا میگه ما اراده کردیم، یه جا میگه خدا اراده کرد. بعد از این ماجرا میگه و ما فعلته عن امری، اصلا این کار امر من نبوده. دقت کنید خیلی نکته ظریفه. اگر و ما فعلته عن امری رو که قاعدتا باید با قرینه بگیریم، ناظر به آخریه، مؤیده همون مطلبی که من عرض میکنم که اصلا خضرم نمیخواست دیواره بسازه، گفت واقعا دستور خدا بود، ما فعلت و انا امر. قرینه میگن همیشه به نزدیکترین برمیگرده، واقعا به این برمیگرده. متأکثر مفسرین ما فعلت و انا امر رو به کل داستان برگردن. اگر به کل داستان برگردن که بیشتر مؤید حرف ماست، که اونجا که ولی خدا اراده میکند با اونجا که اراده خودش رو با اراده خدا میاره، با اونجا که میگه خدا اراده کرده، اینها هر سش یه چیزه و هر سش اراده خداست. لذا چه شما بگید امام رضا من شفا بده، این شرک نیست؟ بعضی ها میگن نه، بگید امام رضا از خدا بخواه من را شفا بده. آقا این داستانه خضر و موسی جلو چشم هستی؟ بگید آقا امام رضا من شفا بده، این شرک نیست. ولی خدا میتواند شفا بدهد، فعرد تو امام رضا اراده کنن شفا بدن، شفا میده. میتونید بگید که خدایا به حق امام رضا من شفا بده، فعرد رب بک، اونم حرف درست. میتونید بگید جمع بیارید مثلا اونجا، یعنی اهل بیتا بیارین تو کاسه خدا، مثلا اینا در واقع بین اراده اینا و اراده خدا فرقی نیست، اینم درست، هر سهش درست. چی؟ برای عوام و برای اینکه دهن برادران بزرگوارمون بسته بشه، بله بگون خدایا به حق اینا شفا بده. ولی منطق قرآنی نیست. منطق قرآن اینه که خلیفه الهی ارادش این اراده خداست. علتش هم اینه. ببینید خدای متعال اراده عالم رو به کسی میدهد که و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، چون میداند اون آدم اراده خدا چیه، فقط همون اراده میکنه. اونجایی که جناب خضر کشتی را سوراخ کرد، قطعا اراده الهی هم همین بود، قطعا اراده الهی هم همین بود، چون بهش مقام خلافت اللهی دادن. و داستان موسی و خضر همینه، رشد موسی در همینه، که آقا یه آدم هایی هستن تو این عالم که عرض کردیم اون دعایه و من یهد الله فهو المهتد و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، ما باید دنبال کی بگردیم؟ ولی مرشد. ولی مرشد یعنی امامی که از جانب خدا اذن داره دست شما رو بگیره به مقصد برسونه، نه اینکه راه نمایید کنه. یه دفعه امام شما رو راه نمایی میکنه، یه دفعه چیکار میکنه امام؟ دست شما را میگیره به مقصد، به این میگیم ولی مرشد. لذا عرض کردم قرآن تنها کتابیست که هم نسخه است، هم داروه، هم خودش شفاست، چون قرآن ولی مرشده. قرآن ولی مرشده. اگر کسی با قرآن مأنوس شد، قرآن دستش هم میگیره به مقصد میرسونه. امام کارش اینه. امام مقام خلیفت اللهی داره، اراده او اراده خداست. سوال، یه بچه 10 ساله مریض میشه میمیره، شما به خدا اعتراض میکنه؟ چرا اعتراض میکنه؟ بگیم باشید خدا مالک هستیه، برای عبدش چنین اراده کرده، کسی اعتراض میکنه؟ چرا اگر یه نفر زدیم بچه رو کش اعتراض میکنی؟ چون میگن آقا تو که مالک این بچه نیستی، رب این بچه نیستی، حق نداری بچه رو بکشی. حالا کسی که خلیفه خداست، عزرائیل خلیفه خداست در قبض روح، جناب عزرائیل این بچه رو قبض خدا که قبض روح بچه رو نمیکنه، عزرائیل قبض روح میکنه یا ملک های دیگرش، هیچ کسی به عزرائیل اعتراض میکنه. حالا جناب خضر ولی خداست، خلیفه خداست، اذن قبض روح داره، چه اشکال داره؟ خدا این اذن به عزرائیل داده، الان اذن به کی داده؟ به جناب خضر در همین فخشینا و ارادنا، ما اراده کرد، منو خدا اراده کرد. لذا همون قدر که کشتی سوراخ کردن درسته، همون قدر قتل بچه درسته، هیچ فرق نمیکنه. همش ولایت میخواد، اذن میخواد. و خدای متعال به کسی که مقام خلیفت اللهی داره چی داده؟ اذن داده. تازه جناب خضر مقام خلیفت اللهیش تام نیست، تو همه ی عرصه های وجودی ولایت نداره، ولی 14 نور مقدس ولایتشون تامه. خدای متعال در تمام عرصه های وجودی به اینا خلافت داده و این عین توحیده، هیچ چیزی شرک نیست. چون شرک وقتیه که این آدم خودش بر اساس هوای نفسش تصمیم بگیره. این اراده الهیه بهش تفویض شده، هر وقت هم خدا اراده کنه ازش میگیره، این اراده خداست. مگه ملائکه تو این عالم کار انجام میدن این شرکه؟ ملائکه به اذن الله کار رو انجام میدن، این همه ملک خدا آفرید، کدومش شرکه؟ نه، همش به اذن الله، خلیفه خدا به اذن الله انجام میده. و لذا عرضم اینه، اون چیزی که رشد جناب موسی بود فهم این مطلب بود که ما در عالم در واقع یه مقامی داریم، یه خلیفه ای داریم که این خلیفه خدا ما فوق ظاهر شرعه. جالبه ما اینو گاهی تو عرصه‌های دیگه میگیم، مثلا میگیم آقا پلیس ما فوق چراغ قرمز، درسته؟ میگه پلیس گفت چراغ قرمز رو رد کن، باید بری. حالا سوال، پیغمبر مقامش بالاتر یا دین یا شریعت؟ نگیم دین، بگیم احکام. پیغمبر واضح احکام. ولی ذاتون ماجرای تقسیم غنایم، وقتی اون زوسودی اعتراض کرد به پیغمبر و گفت عدالت به محمد، عدالت به ورز، پیامبر خیلی اصلا ناراحت شدن، گفتن اگه عدالت نزدی من نباشه، عدالت کجاست؟ منطقه اون پیامبره که میدونه مصداق عدالت چیه. بله، مصداق عدالت امروز اینه که صد شطور بده به ابو سفیان. ابو سفیان که تا دیروز رئیس جبهه کفار بوده، قاتل مسلمان بود، این تشخیصش با یا خونش امنه، تشخیص عدالت با ولی مرشده. الان هم اتفاقا میفته، یعنی میخوام الان هم همینطوره. یعنی اون کسی که بالاخره خدای متعال زعامت و اداره جامعه اسلامی رو بهش داده، اون میفهمه امرو مصلحت چیه، او باید تشخیص بده. اگه بنا باشد به عقل ناقص من برسه چی درسته که من باید تو اون جایگاه باشم. جناب موسی باید اینو یاد میگیره و خیلی بالاخره شما یعنی رشد یه پیغمبر اولوالعزم از کنیم رشد قایت تربیته و برای همه تربیت هست. رشد یک پیغمبر اولوالعزم اینه، رشد منم رتبه وجودی خودم تعریف میشه. من خیلی هنر کنم، نمازم اول وقت بخونم، یه حضور قلبی هم تو نماز داشته باشم، رشدم میشه دید. ولی هر کس متناسب با سعیه وجودی خودش. یه صلوات خط بفرمایید. حالا این داستانات خیلی نکات واقعا بسیار زیادی داره، شاید چندین جلسه بشه روش صحبت کرد، مطابق در حد به نظر میاد فراخوره این جلسه و به مقتضای بحث رشد بنظرم کفایت میکنه. خب ما ادامه بدیم بحث نامه 31 رو، صفحه 465 و فراز 10. حضرت در ادامه فرمودن وعلم یا بنیه ان احب ما انت آخذ بهی الی من وصیتی تقوی الله. ای پسرم آگاه باش، محبوب ترین چیزی که از این وصیت من میخوام بهش چنگ بزنی یا بگیری تقوای الهی است. والاقتصار على ما فرضه الله عليك، و اکتفا کردن به آنچه که خدا بر تو واجب کرده. والاخذ بما مضى عليه الاولون من آبائك و الصالحون من اهل بيتك، و رفتن در راهی که پدران تو و شایستگان از خانواده تو اون راه رو قبلا طی کرد. اینجا حضرت اولا دقت کنید، هر دفعه حضرت تو این خونه هم طولانیه دیگه، هر دفعه حضرت یه چیزی رو به قول امروز یا بولد میکنن، درشت میکنن، میخوان توجه به جذب بشه. این خودش یه شیوه تربیتیه که موقع هر دفعه تو خونه، سر کار، نمیدونم توی مدرسه، توجهات رو به یه سمت یه نکته جلب کنه. من دیدم برخی از آقایون این کارو میکنن، بزرگانم میکنن، مثلا هر هفته یه حدیث خونشون مینویسن، یه حدیث بزرگ مینویسن و میگن آقا این هفته میخوام توجهم به این حدیث بشه، یا یه نکته نمیدونم تربیتی، نکته اخلاقی. اینجا حضرت نکته‌ای که بهش توجه میدم، یعنی وعلم یا بنی ان احب ما انت آخذون بهی الی من وصیت. خب من تو این وصیت خیلی نکات برات گفتم، میخوای بدونی محبوب ترینش نزد من کدومی که تو یاد بگیری؟ سه تا کار. از بین این همه وصیت سه تا کار رو معتقدم اینو از همه نزد من مهمتر و ارزش‌تره. اولیش تقوی الله. خب این که به نظرم میاد از بدیهیات دیگه که مهمترین توصیه دین تقوای الهی، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، چون تقوای الهی همون عبودیت، همون هدف خلقت ماست، یعنی عبودیت با تقوای الهی محقق میشه که قبلا در مورد تقوا مفصل صحبت کرد. چه میگم؟ یعنی نرخشو عباسی است خلاصه، این که دیگه قطعیه. دومی شمق داری قابل توجه، عجیبه. دومی و سومی، دومی میفرمان که اکتفا کردن به تکلیف، الاقتصار علی ما فرضه الله علی، اکتفا کردن به آنچه که خدا بر تو واجب کرد. و سومیش میفرمان ول اخ ول اخذ بما مضى عليه الاولون من آبائك و الصالحون من اهل بيت، الگوگیری از گذشتگان صالح، به خصوص خویش و قوم، اقوام و پدران و اینا. سه تا پس محبوب ترین در این وصیت: یک تقوا، دو اکتفا کردن به تکلیف، سه الگوگیری از گذشتگان صالح. الاقتصار و علامه فرضه الله و علیک ینج، بفهم شما کمک کنیم به نظر شما ینج، اکتفا کردن به واجبات، اون چی که میدانه عمل کن تا اون چی که نمیدانه خدا، این از کجاش در آوردین از این عبارت؟ این حرف فهم شما صحیحه، ولی من از این متن میپرسم چطور این در آمد؟ چی؟ بینید خیلی جالبه، میگن آقا همون چیزی که فقط بهت واجب شد رو دنبالش برو، دنبال سه دیگه نرم. آم بدعت اضافه به دین نکن، چیز جدید اضافه نکن دیگه. چی؟ دنبال مستحب نرو، دنبال واجب و دنبال مستحب، پس این همه مقتن این مستحبه این مستحبه، دنبال اینا نرو. چی؟ این که خب بالاخره حالا اون یه بحث دیگه که بله فهم تکلیف خودش آسونی، میگن حالا فهمیدی تکلیفت چیه؟ ترک واجب اقتصار دارن میگن، یعنی بسنده کن، یعنی دنبال کار دیگه نرو. نه ببینید این فهمش درسته که اگر مستحب رو ترک کردی اشکال نداره، ولی اینجا نمیگن ترک مستحب اشکال نداره، میگن اصلا دنبال غیر واجب نرو. الاقتصار یعنی خودت رو محدود کن، خودت رو محدود کن به انجام تکالیف به ما فرضه الله علیه. ببین من این اول بگم، قطعا منظور حضرت اینجا این نیست که به واجبات فقط به پرداز و مستحبات رو انجام، قطعا منظورشون اینه. این همه توصیه تو دین به انجام مستحبات، حتی انجام مباحات. ما چقدر توصیه شده که مؤمن هر مباحی رو انتخاب کرد نزد خدا مستحب، یعنی خود انتخاب مؤمن موضوعیت داره. خب اختصاره بگم تأکید میکنم، میگن فقط دنبال اینا برو. یه دفعه میگفتن اولویت بده به واجبات، تو نهج علاقه داریم. حضرت میفرمان لا خیر فی النوافل اذا اضرت بالفرائض، در مستحبات هیچ خیری نیست اگر به واجبات آسیب برسونی. خب اینو میفهمید که آقا مستحبات وقتی ارزشمنده که تو واجبات دو انجام میدی. من نماز شب بخونم ولی نمازم قضا بشه، این ارزش نداره. شب برم روزه تا دیر وقت صبح نمازم، این ارزش نداره. اینو میفهمید، ولی این کلام اینو نمیرسونه. این کلام میگن متمرکز شو روی آنچه که خدا برات تکلیف کرد. بفرمایید. نه حالا بزن عرض بکنم چی؟ نه 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 دقت کنید. حالا من یه نکته آیت الله مکارم تو شرحشون میگن اونا عرض بکنم و بعد یه نکته اضافه عرض بکنم. آیت الله مکارم میگن منظور این عبارت اینه، توی شرح پیام امامشون فرمان، یعنی دنبال اون اموری که توی دین مسکوت مانده نرو، یا دین برا تو تکلیفی وضع نکرد. مثال بعد خودشون مثال میزنن، میگن معرفت به ذات خدا از ما خواسته نشد، از ما گفتن دنبال اثبات وجود خدا بریم، دنبال حل شبهات بریم، ولی در ذات خدا تفکر، یعنی این تکلیف نیست، خب به خود روش فکر نکن، به خود وقت تلف نکن برای این کن، تازه گمراه میشی. این حرف درسته ولی خیلی حد اقلیه، یعنی نگاهی که به کلام امام به نظرم خیلی وسیع تر از اینه. ببینید به نظر میاد شاید مطلب اینه، این نکته که ما عرض کنم قبلنم این بحثو گفتیم، یعنی تو بحثای قبلیمونم بوده. امیرالمومنین فرمودن فاصلح مسواک، ادون هست که فرمودن آخرت دعا آباد کن، آخرت دعا آباد کن. ببین جا مثلا تو همین قرآن میفرماد و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آیه بعدش چیه؟ و ما اريد منكم من رزق. خدا از شما رزق نخواسته بود؟ شما عبودیت مکلف بودین؟ دارم همین مثال میزنم و بخوام این یکتا این موضوع بحث شد. آقا من توی جمعی نشستم، دو نفر دارم در مورد یه مسئله سیاسی با هم حرف میزنم، مخاطبشونم من نیستم، منم میفهمم دارن اشتباه میگن، من تکلیف دارم که بگم شما اشتباه میگین؟ بله؟ تو شرایط طبیعی تکلیف ندارم. حالا یه بار واقعا یه مصلحتی، امیرالمومنین تو همین نامه میفرمان، فکرم فراز قبلی بود گفتیم که آقا حرف نزن رو موضوعی که علم نداری، حرف نزن رو هر موضوعی هم علم داری، حرف نزن جایی که تکلیف داری فقط حرف بزن. ببینید ما عدد شهودی دارم عرض میکنم، من به شما بگم بالای 80-90 درصد کارهایی که ما در روز انجام میدهیم تکلیفمون نیست. تکلیفمون امیرالمومنین بر اساس منطق قرآن میگن تو تکلیفت چیه؟ اصله مسواک، آخرت رو درست کنی. دنیا مزرعه آخرته. از دنیا تا جایی باید بهره مند بشی که عرض کردیم آخرت رو آباد کنه. هر جا این دنیا آباد کردن ربطی به آخرتت نداره تکلیف تو نیست. و لذا در تحف العقول یه روایت بسیار زیبایی از امام کاظم علیه السلامه، قبلا اونم اشو بحث قبلش اشاره کردیم، امام کاظم میفرمان مؤمن وقتشو چهار بخش میکنه. اول برای عبادت، یه بخششو برای یه بخش از روزشو برای عبادت میذاره. دو، یه بخشی رو برای کار، برای کار بلاخره باید زندگیش اداره کنه دیگه، برای معاش. حالا معاش برای آقایون میشه بیرون خونه کار کنن درآمد کسب کنن، خانوم هم مثلا میشه کارهای خونه، یا نه خانوم هم شاغله. حالا سوال، من اگر زندگیمو بر اساس حد کفاف اداره کنم، شرایط الان سخته، همه اینا رو قبول دارم، باور کنید خیلی از هزینه هایی که ما تو زندگیمون میاریم نیاز زندگی نیست، تکلیف نیست، حتی تکلیف نیست. خب من مجبور میشم برم نمیدونم برای فلان کار وام بگیرم، بعد خب وام باید قسطشو پس بدم، مجبور میشم روز 2 ساعت بیشتر کار کنم. امام میفرمان چیزی که تکلیفت نیست توش ورود نکن. بله، دومیش برای کار بود، مطمئن دارم در حد کفاف کار، در حدی که زندگیت اداره بشه. اول عبادت بودی؟ اولش عبادت بود؟ نه بله، ببینید خود به خود مؤمن خوابش هم عبادته، ولی قطعا اینجا منظورت کار خواب دیگه نیست، منظورت عبادت خواب نیست. عبادت یعنی دقیقا عباداتی که تو دین آمده، نماز و روزه و حج و اینها. کار، کار اقتصادی، فعالیتی که باید بر اداره دنیا انجام بدی، قاعدتا با نیت قربت الله عبادت اینه، ولی این عبادت اول فرق میکنه. سومیش میفرمان رفت و آمد با انسانهایی که تو رو در اصلاح اخلاقت کمک کنن. با این آدم که میری علمت زیاد میشه، تواضعت بالا میره، کبرت از بین میره، با این آدم ها رفت و آمد کن. و چهار، لذت. میگن مؤمن عمرش وقتی به طرف این چهار تا کار میکنه، بعد لذت رو توضیح میدن. لذت طولانیه بخوام روش بعد بخوام بعد نشم بخونم. میگن اتفاقا با این لذت هست که تو اون سه تا کار دیگه موفق میشین. من گاهی میگم این که میبینید ما حضور قبل تو نماز نداریم، یکی دلایلش چیه؟ چون لذت تفریح نداریم. حضرت میفرمان به واسطه یه لذتی که تو عبادت و کار و اخلاقم موفق میشه. و به ذالک میان با این سومی اون چهارمی اتفاق برات میخوره. حتی بعد این حلال باشه، اسراف توش نباشه، خلاف مروت نباشه، یه سری شرایطی براش میفرمان. حالا عرض من اینه، مثلا حالا همین لذته. آقا من میبینم اگر روز نیم ساعت ورزش کنم، این نیم ساعت ورزش یک باعث سلامت جسمی میشه، باعث شادابی در عبادت میشه، تو کارم هم موفق ترم. این میشه چی؟ میشه تکلیف. میشه تکلیف. لذا مقام معظم رهبری فتواشون اینه ورزش برای افراد بالای 40 سال واجب است. واجب است. برای زیر 40 سال لازم است. نمیگن واجبه. ولی ما پیرمردا باید حتی اگر روز نیم ساعت چیکار کنیم؟ ورزش کنیم، استخ بریم، پیاده روی کنیم، یا تو پارک یا تو خونم هر جایی بشه. خب حالا اگر این نیم ساعت شد 1 ساعت چه اتفاقی میفته؟ خسته میشم دیگه، حالی نمازم ندارم، حال مطالعه ام ندارم، این نیم ساعتش تکلیف نیست، حرام نیست، تکلیف نیست. مؤمن باید نیم ساعت ورزش کنه، بیشتر نکنه. سوال، در روز چند ساعت تو این موبایل هستین؟ تکلیفه؟ الاقتصار به ما فرضه الله علیک میشه. حالا هی تو این گروه تو اون گروه، خب بله، حالا وقتی تو این گروه مثلا میگم به نظام توهین میشه، الان واجبه چی کار کنی؟ جواب بدی. ولی اگه عضو نبودی، تکلیف نداشتی، برادرم واجب نبود. حالا یه آقایی یه خانومی وظیفه‌ای داره، اون بحث جداست. اکثر کارهایی که ما در روز شبانه روز انجام میدیم تکلیفمون نیست. تکلیفمون اتفاقا گفتن شیعه واجب نیست، ولی فکر کنم نباید مال امام حسن عسکری یا یکی از ائمه دیگه از فرمودن اصلا یکی از شاخصهای شیعه میکنه شیعه ما نماز شب میخونه. پس تکلیفه عقلی است، نه تکلیف شرعی که بگم واجبه. شاخصه شیعه، چون شیعه اهل ورعه، ورع میگه شما از حد واجبات و محرمات باید فراتر بری. ولی آیا تکلیف من حتی روزی دو ساعتم بشینم سریال ببینم؟ نه، تکلیف نه. حالا چرا من میبینم آقا این سریال خاص رو اگر ببینم یه مقداری بهم نشاط میده، حالم برای عبادتم بهتره، اصلا نه تعمد دارم برای که کنار خانواده باشیم با هم دوره همی تفریح داشته باشیم سریال ببینیم، اینا میشه تکلیف. اینا میشه تکلیف چی؟ خب اونم همینطوره، اونم ارزم همینه دیگه. ببینید تکلیف لزوم از شرعی نیست، تکلیف های عقلیه عرفیه. پس یه صلوات بفرستین. الاقتصار و علاما فرضه الله و علک به نظر میاد معناش اینه، ای شیعه امیرالمومنین، اون چیزی که خدا بر تو فرض کرده آباد کردن آخرتته. هر چیزی که آخرتتو آباد میکنه بر تو تکلیفه. اگر چیزی تأثیری در آخرتتو نداره اشتباس بری سراغش، چون هر چی میری دامن تکلیفت هم توسعه پیدا میکنه. حالا تو همین نامه میرسی حضرت میفرمان به پای کار نکنی بارد روز قیامت سنگین بشه. ولذا مؤمن اصل بر اینه هیچ وقت خودش رو کاندیدا برای مسئولیتی نمی کند، مگر اینکه تکلیفش بشه، مگر اینکه تکلیف بشه. ولی معمولا مومن فراری از اینکه یه مسئولیتی بگیره، چون میدونه مسئولیت گرفتن یعنی چی؟ یعنی افزایش بار و مسئولیت روز قیامت. به جواب بده بله، حالا دیگه تکلیف آقا به هر دلیلی اتفاق این تکلیفه، باید بری تو میدون، اصلا باید خودم عرضه کنی. ولی سخته و اینا به این راحت اتفاق نمیفته. ما اکثرمون، من خودم عرض بکنم، شهوت تکلیف داریم. شهوت یعنی چی؟ یعنی میل زیادی، میل زیادی به ادای تکلیف. شروع میکنیم تخریب مسئولین از باب چی؟ ادای تکلیف. همه ایمون الحمدلله اقتصاد دانیم، شما ببینید همین چند روزه چقدر همه در خلاصه تحلیل این یارانه ها و اینا سخنرانی کردن، حرف زدن. من گاهی مثلا همین پنج روزا خانومم یه چیزیش گفت این آقا رو میشناسیندش؟ داشت توی یه حوزه اظهار نظر میکرد. گفتم میشناسم، ولی من یه اصلی به شما میگم، هر کسی رو دیدی تو هر موضوعی اظهار نظر میکنه یعنی عقل نداره. آدمی که به خودش اجازه میده تو مسائل سیاسی اظهار نظر میکنه، تو زمینه فلسفه اظهار نظر میکنه، تو زمین اقتصاد اظهار نظر میکنه، تو زمین پزشکی این آقا میگه ببخشید میگه میشه. خب آدم عاقل، عاقل دوراندیش، میگه آقا من خونه پر تو دو زمینه سه زمینه تخصص دارم، اونم لزومی ندادم اونجا اظهار نظر بکنم، اگه ازم پرسیدن جواب میدم، اونم به شکل تکلیفم باشه تازه. ما خیلی خودمون برای خودمون تکلیف ایجاد میکنیم، شهوت تکلیف. آخرین مورد چه ارسام تمام. خدای متعال من رو مکلف کرده یک رفاه نسبی در حد کفاف برای خانوادم ایجاد کنم، اینقدر مکلفم. البته الان شرایطی است که اکثر مردم همین هم نمیتونن محقق کنند و بماند، یعنی شرط بد اقتصادی متاسفانه همین هم اکثریت مردم نمیتونن محقق کنند. حالا اونایی که میتونن مخاطب مردم، آقا دین از من نخواسته برا بچم خونه بخرم، دین از من نخواسته تا نمیدونم 10 سال 20 سال بعد زندگیشو اداره کنم، دین از من نخواستم. من میبینم واقعا بعضی چقدر خودشونو به زحمت میاندازن برای این امور. و فرد اومده مراجعه به ما کرده برای جهیزیه، کمک خیریه بهش کرده، رفته یخچال برای جهیز دخترش خریده، بعد فهمیدیم رفته یخچال تو بازار آزاد فروخته ساید بای ساید خرید. میگم بابا این چرا خودتو اذیت میکنی؟ این تکلیف. میگه نه من باید برای بچه‌م کم نگذارم، اگه نه عقده‌ای میشه، نه تکلیف داری نه اینا تکالیف ساختگی. بسیاری از چیزایی که ما متأسفانه فهمیدن اصفهانی ما اصفهانی یا برای جهیزیه و اینا میدیم تا 20 سال 25 سال تا 90 دار نشن به دردشون نمیخوره، خودمون اذیت میکنیم. ببینید لذا عرضم اینه الاقتصار و علاما فرزه الله علیک، اینه ملاک آخرته. ببینم آقا من چه چیزی به درد آخرتم میخوره در همون حد. اگر خدای متعال چیز رو امر کرده نکرده در راست آخرته، ما بقیش فقط در حد کفاف ما تکلیف داریم. کفاف هم الان حدش تنگ نگرفتن، یک زندگی آبرومند در حد اینکه بالاخره نیازهای عرفمون رو برطرف کنیم، اونم برای اینکه مقدمه سازی عبودیته. ان شاء الله خدای متعال به همه‌مون توفیق عمل به معارف دین عنایت کنه. صلوات محمد خط بفرمایید.